اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو با نور قرآن منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کن. بحث ما در آیات نورانی سوره احزاب بود. عرض کردیم دیروز خداوند تبارک و تعالی در آیه چهارم و پنجم سوره احزاب سه تا نکته و سه تا مطلب اساسی رو بیان کردند. یکی این بود که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یک دل یک قلب نمیتونه کانون دو تا محبت باشه. خدا به یک نفر دو قلب نداده. کانون درونی انسان اگر حب خدا داشت دیگه حب دشمن خدا نمیتونه داشته باشه، اگر حب پیامبر و اهل بیت داشت دیگه محبت دشمنان اونها رو نمیتونه داشته باشه. حب و بغض و عبارت دیگر تولی و تبری دو شاخصه دینداری است. دومین نکته ای که مطرح شد در این آیه و دیروز بهش اشاره کردیم، گفتیم در جاهلیت قبل از اسلام بعضی ها وقتی از دست همسرشون عصبانی می شدن یه جمله‌ای می گفتن و با این جمله همسر رو از خودشون دور می کردن، گویا یک نوع طلاقی حساب می کردن که به این میگن زهار. اون جمله این بود که می گفتن زهرک که زهر امی، تو نسبت به من مثل مادرم هستی نسبت به من. چطور انسان با مادرش رابطهش چجوره؟ به زنش هم می گفت مثل مادر منی، یه همچین ارتباطی داری. این آیه این حکم رو برداشت، فرمود این کار رو انجام ندید. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، با گفتن یه جمله که زن مثل مادر نمیشه. اگر کسی مرتکب این خطا شد و این زهار رو انجام داد باید کفاره بده. سومین مطلبی که دیروز عرض کردیم در این آیه چهارم و پنجم آمده این بود که در اعراب فرزند خواندگی معمول بود. حالا طرف ممکن بود بچه هم داشته باشه، 4 تا 5 تا پسر دختر، ولی یه بچه ای هم فرزند خوانده خودش قرار میداد. حتی بعضی اوقات اینا بچه شیرخوارم نبودن، بزرگ بودن. مثلا خود پیغمبر گرامی اسلام زید ابن حارثه رو فرزند خوانده خودش قرار داد. این آیه میفرماید اینایی که فرزندی رو به عنوان فرزند خوانده میارن یه چیزی به زبون میارن، میگن این بچه ما، اما اینطور نیست که حالا شناسنامه این بچه عوض بشه، زید ابن حارثه بشه زید ابن رسول الله. نه، باباش همون حارثه است، اسمش هم معلومه، ارثم از پیغمبر نمیبره، محرم هم به پیغمبر اگه دختر باشه نمیشه، زنش عروس پیغمبر نمیشه. مبادا صرف فرزند خواندگی رو دلیل بر احکام شرعی بگیرید، محرمیت، ارث، حتی تغییر نام طرف. این آیه اینو میگه، و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اینایی که فرزند خوانده میگیرید پسر شما نیست. ذالکم قولکم به قولکم به افواهکم، یه چیزی به زبان میارید. مثلا همین زید ابن حارثه پیغمبرشون رو فرزند خودش خواند، پدرش هم ازش براءت جز، گفت این دیگه بچه من نیست، چرا رفته مسلمان شده؟ ولی در این حال حضرت میگفت بهش بگید زید ابن حارثه، باباش مشخصه، چون این آیه دستور میده ادعوهم لآبائهم، اینا رو به اسم همون پدرشون بخونید. هو اقسط عند الله، این عادلانه است. فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين، این آقایی که شما به عنوان فرزند خوانده آوردی برادر دینی شماست. عرض کردم این رسم مال بچه‌های شیرخوار نبود، طرف اولادم داشت، گاهی یه جوونی رو، یه کسی رو خوشش میومد فرزند خوانده خودش قرار میداد. طبیعتاً بحث اینهایی که بچه دار نمیشن اولاد میارن بحث دیگری است، اون از نظر قانونی میتونن طی مراحل قانونی کنن، شناسنامه بگیرن، از نظر قانونی میتونن اموالی به نامش قرار بدن، عرض میکنم زمینه محرمیتشو با شیر دادن یا با راههایی که وجود داره فراهم کنن، اون بحث دیگری است. این آیه در واقع کلیت فرزند خواندگی رو میخواد بگه، صرف این که کسی گفت این بچه من، این پسرم، این زنش عروس نمیشه، خودش ارث نمیبره، شناسنامش عوض نمیشه. خب اینا مطالبی بود که دیروز گفت. اما آیه ششم چند نکته مهم، 4 نکته مهم درش مطرح است که یکی یکی عرض میکنیم. اولین نکتهش اینه، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر از خود شما نسبت به خودتون بیشتر اولویت داره. شما چقدر اختیار خودتو داری؟ پیغمبر اختیار شما رو از خودت بیشتر داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این آیه خیلی مهمه آقایان خواهران، بحثم زیاد داره. ما ولایت تو عالم داریم منتها محدود، مثلا پدر بر بچهش ولایت داره، بچه صغیر برش ولایت داره، یا یک کسی سفیه یا مجنون، اون بستگانش اولیایش برش ولایت دارن، یا یکی یتیمه برش ولایت وجود داره، یک کسی بر او ولایت داره که او رو سرپرستی کنه. نسبت به همسر، نسبت به افراد مختلف، ما ولایت‌های محدود داریم، اما یک کسی رو خدا بگه این ولایت کامل داره، کامل 100%. این آیه میگه پیغمبر خداست. البته حالا میگیم ائمه معصومین هم دارن، دلیلش رو عرض میکنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، معناش اینه الان شما تصمیم گرفتی تو خانه بمانی، نری جهاد، پیغمبر میگه برو، باید بری. حتی شما یه دختری رو میخوای شوهر بدی، پیغمبر صلاح میدونه این ازدواج با کس دیگه ای واقع بشه، حرف پیغمبر اینجا اولویت داره. چرا؟ این ولایت چه ولایتیه؟ ولایت معصومه، چون پیغمبر معصوم از خطاست، چون معصومه، چون اشتباه نمیکنه. ولایت پیغمبر عین ولایت خداست، اینم خدا بهش داده. سوره یاسین رو بلدید همتون، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، هر چی خدا رو دوست دارید از پیغمبر اطاعت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر. حالا اولی الامر رو توضیح میدیم، الان مورد بحث ما شخص پیغمبره. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر یک قدم جلو نیفتید، چون معصومه. ببینید این نکته دقیقی است. یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام یه شتری رو خریداری کرده بود از یک آقایی که حالا اون آدم منافقی بود، پولش هم پرداخته بود 400 درهم. اون منافقین اینو تحریکش کردن، گفتن بگو نه من پولو نگرفتم. اینم اومد و گفت من پولو نگرفتم، شتر رو نمیدم. اختلاف شد، پیغمبر گرامی اسلام پولو داده بود. بعضی از اصحاب اومدن عبور کنن، گفتن چیه یا رسول الله؟ گفتن که ما با این آقای همچین اختلافی پیدا کردیم، پولو بهش دادیم حالا منکره. گفتن یا رسول الله شاهد داری؟ اما نه شاهدی ندارم. گفتن پس هیچ، رفتن. یکی دو تا سه تا، تو یه روایتی دارد امیرالمومنین علیه السلام رسیدن. این روایت در بهار هست، جلد 46. البته از یکی دیگر از اصحاب به نام خزیمه همین داستان نقل شده، ولی این داستانی که من نقل میکنم از جلد 46 بهار خدمت شما نقل میکنم. آقا اومدن یا رسول الله داستان چیه؟ فرمودن این قصه اینه، 400 درهم دادیم شتر رو خریدیم، حالا ایشون منکره. گفت من شهادت میدم، من شما رو تصدیق میکنم. او بنده خدایی که صاحب شتر بود گفت مگه شما بودی؟ شما دیدی؟ گفت نصدقه علی، ببینید جواب عبارتو، نصدقه علی الوحی ولا نصدقه علی اربعمه. این پیغمبر اومد گفت خدا هست ما قبول کردیم، گفت قیامت هست قبول کردیم، گفت بهشت جهنم قرآن جبرئیل 400 درهم حالا میگه من پول دادم، ما تصدیقش نکنیم. معلومه تصدیقش میکنم، برای اینکه معصومه. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، معلومه تو دروغ میگی. این نقطه نهایت پیغمبر شناسی است، نهایت معصوم شناسی است. لذا خود پیغمبر گرامی اسلام فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من در اختیار اوست، لا یؤمن احدکم، ایمان ندارد یکی از شما، حتی اکون احب الیه، مگر این که منو بیشتر دوست داشته باشه، من نفسهی از خودش و مالهی از ثروتش و ولدهی و اولادش و ناس اجمعین، از کل مردم کره زمین من پیغمبر رو از همه باید بیشتر دوست داشته، حتی از خودش. این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم خیلی نکته دقیقی است. ولایت پیغمبر در قدیر، خب ایشون حضرت امیر رو انتخاب کرد، حالا ادامه بحث میگیم که ولایت حضرت امیر در چه جایگاهیه، ولی خب این کار رو پیغمبر انجام داد، رو کرد به مردم، الست اولا به انفسکم، الست اولا بکم من انفسکم، من از خودتون بر شما بیشتر ولایت ندارم. گفتن چرا؟ چرا گفتن چرا؟ قبول کردن، چون خدا گفته النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. در واقع رسول خدا تو قدیر مضمون این آیه رو تکرار کرد، تو دعای ندبم هست دیگه، الست اولا بکم من انفسکم، اینو از این آیه در آورد. گفتن چرا؟ گفت خب حالا اگر من ولایت دارم، من کنت مولا فعلی مولا، همین ولایت رو میدم به علی، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. یه آقای بعد از قدیر که خبر قدیر رسید به شهرها، به نام نعمان ابن حارث اومد گفت یا رسول الله هازا منک او من الله، خودت علی رو انتخاب کردی یا خدا؟ اگه خودت قبول کردی، قبول ندارم. بیجا میکنی قبول؟ چرا قبول؟ اگه تو مسلمانی باید قبول داشته باشی، برای چی قبول نداری؟ اگه خدا تعیین کرده، تحمل ندارم. مرحوم علامه امینی در القدیر از 30 تا از کتابهای اهل سنت این داستان رو نقل کرده، ذیل سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، گفت یه سنگی از آسمان بیاد منو بکشه، من نبینم شما همچین کاریو کردی. بغض حضرت امیر داشت، با علی خوب نبود. خب این النبی اولا تو چه پیغمبری قبول داری که انتخابشو به ولایت حضرت امیر قبول نداری؟ این خیلی مهمه. ببینید تو حنین داشت غنیمت تقسیم میکرد پیغمبر. جنگ حنین اولین جنگ بعد از فتح مکه است. اولین جنگی هم است که ابو سفیان جزو مسلمان هاست. حالا مسلمان شده اونا جزو مسلمان ها میجنگید. تا قبلش با مسلمان ها میجنگید. حالا برا مسلمان ها میجنگید. اولین جنگی هم است که مردم تازه مسلمان مکه تو شرکت کرده. هرچی پیغمبر جنگیده رزمنده هاش اهل مدینه بودن. بدر مدینه یا بودن. احد مدینه یا بودن. خندق، تبوک، تمام جنگ حالا مکه پیروز شده پیغمبر. اینا هم تازه مسلمون شدن. اونم یه اسلام شل، یه اسلام به قول قرآن اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله نه یؤمنون. ابو سفیان کجا ایمان آورد؟ یدخلون، به ظاهر ایمان آوردن. حالا به هر حال جنگ تمام شد و غنیمت به دست اومد. شتر بود، گاو بود، گوسفند بود، غنیمت زیادی به دست اومد. پیغمبر شروع کرد این غنیمت‌ها رو بین مردم مکه تقسیم کردن، به مدینیان نداد، با اینکه اونام شرکت داشتن. یک کسی اومد رد شه، گفت یا رسول الله اعدل اعدل، عادلانه تقسیم کن، درست تقسیم. حضرت نگاهی بهش کرد و گفت ویحک ان لم اعدل فمن یعدل، من عادل نباشم پس کی توی زیر این آسمان؟ تو چه حرفیه تو میزنی؟ النبی اولا بالمؤمنین مگه نیست؟ صلاح دیده به مردم مدینه غنیمت نده. بله توضیح میده، اگه ازش توضیح خواستید نمیخوایم بگیم این حکم العیاذ بالله دیکتاتوری زوره، نه، حکم منطقی است. اینا تازه مسلمون شدن، شما قبلا غنیمت گرفتید، دل اینا به اسلام جذب بشه دلیل داره. اما حتی اگر اون دلیلم ندونیم، چون معصومه اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگه اون جوون رو نفرستاد خواستگاری؟ جویبر یه قد کوتاهی داشت، چهره ساده‌ای داشت، جوان فقیری بود. روزی که اومد تو مدینه مسلمان شد، پیغمبر دو قطعه لباس بهش داد، هیچی نداشت. یه آدم فقیر ندار ولی مؤمن، متدین، خوشخلق، برو در خونه فلانی خواستگاری. وقتی آمد فاطمه نامی بود، باباش متوجه شد، گفت من دختر به این بدم؟ ابدا. گفت پیغمبر منو فرستاده. دختره شنید گفت بابا برو خدمت پیغمبر، چون بعضیا دروغ هم میگفتن، پیغمبر زنده بود دروغ بهش نسبت میدادن، که خودش بارها فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوق مقعده من النار، هر کی به من دروغ ببنده جاش جهنمه. بعضیا دروغ میگفتن. گفت بابا برو از پیغمبر بپرس، اگر پیغمبر گفته من زنش میشم، ولو تو که بابامی مخالف باشی. ببینید این النبی اولا بالمؤمن، ولو تو که بابامی پیغمبر فرستاده باشدش من زنش میشم. آمد گفت یا رسول الله شما فرستادی؟ فهمید بله، این ازدواج به نفعش انجام بده، و زنش شد. و تاریخ میگه این جویبر تو یکی از جنگ ها شهید شد. خیلی هم خواستگار داشت خانومش، زن وجیهی بود، زن مؤمنی بود، زن متدینی بود، اصلا یه امتیازی شد براش بعدن. این همسر شهید یه امتیازی شد، میگفتن اینو پیغمبر عروس کرده، پیغمبر این ازدواج رو امر کرده. از بیوه هایی بود در مدینه که نوشتن خیلی موقعیت والایی پیدا کرد و میگفت من دیگه مرد مثل جویبر پیدا نمی کنم، با این اخلاق، با این دین، با این تدین. تو یکی از غزوات شهید شد بعد از مدتی بعد از ازدواج. حالا النبی اولا بالمؤمنین، اینا دارم مثال میگم. آمد خانه یک شخصی، یه بچه یهودی. این یهودی پیغمبر رو دوست داشت، به پیغمبر گاهی سلام میکرد تو کوچه های مدینه. یه وقتی حضرت دید این آقا پسر پیداش نیست، از اصحاب پرسید فلانی کجاست؟ گفتن یا رسول الله مریضی بدی گرفته، به جا افتاده. فرمود بریم عیادتش. آمد عیادت این نوجوان یهودی، افتاده تو بستر. پیغمبر اکرم نشستن کنارش، باباش هم نشسته تو اتاق، بابا یهودی، مادر یهودی، خانواده یهودی. رو کرد به این آقا پسر، همون دلت میخواد مسلمون بشی؟ تو قبرستون مسلمونا دفنت کنن، با باور به من از دنیا بری. گفت با یارزا خیلی دلم میخواد، ولی بابام میترسم، بابام نمیذاره. یک دوباره بچه نگاه کرد، ببین پیغمبر از تو خواسته. حضرت به پدرش فرمودن، گفت خودش میدانه، اگر شما صلاح میدونید، با اینکه یهودی بود احترام کرد اینجا پیغمبر. وقت بعضی مسلمان ها حرف پیغمبر رو زیر پا گذاشت، بعضی مسلمان ها مخالفت علنی با دستورات پیغمبر گرامی اسلام کردن تو صلح حدیبیه، جاهای دیگه. گفت آقا اگه شما صلاح میدونی. بلافاصله پیغمبر تا این جمله رو چیز کردن، شهادتین رو به این آقا پسر تعلیم داد و اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انک محمد رسول الله. همون موقع بعد از لحظاتی از دنیا رفت، در حال احتضار بود، به نماز و روزه و به این چیزام نرسید، اصلا مکلفم نبود. پیغمبر فرمود اصحاب رو برید سری وسیله غسلش رو آماده کنید، عین مسلمونا دفنش میکنه. خودش غسل داد، خودش کفن کرد، خودش بدن و میان قبر گذاشت، لبخند زد، فرمود الحمدلله الذی، شکر اون خدایی رو که امروز به دست من یک کسی رو نجات داد، یک غیر مسلمانی رو. الحمدلله الذی انجا بی نسمتا من النار، به دست من یه نفر رو نجات. اینو میگن اولویت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیات زیادی تو قرآن داره، من یه آیه رو عرض میکنم، نگاه کنید، سوره نساء آیه 65 میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون. ببینید بارها من تو همین منبر قصه این آیه رو گفتم برای شما، منتها بعضیا چون نشنیدن فقط اشاره میکنم. دو نفر تو یه موضوعی دعواشون شد، اومدن خدمت پیغمبر، پیغمبر به نفع یکی رأی داد، بالاخره قاضی 50% هم میشه ناراضی ان ازش، طبیعیه دیگه، قاضی 50% رأیش موافق 50% مخالفن باش، چون همیشه بالاخره به یک طرف رأی صادر میکنه. وقتی این قضاوت تمام شد، اون شخصی که رأی به نفعش صادر نشده بود اومد بیرون، چون اون طرف دوم زبیر بود، زبیر پسر عمه پیغمبره، پیغمبر به نفع زبیر حکم کرد، نه اینکه به خاطر فامیلی، نه حقش این بود. اومد بیرون گفت من این حکم رو قبول ندارم، من زیر بار این قضاوت پیغمبر نمیرم، این قضاوت العیاذ بالله عادلانه نیست. آیه نازل شد، سوره نساء آیه 65، آیه خیلی تنده، فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم ایمان نداره اون کسی که همچین حرفی زده. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. ببینید این معنای النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم است. برادران عزیز، خواهران گرامی، برترین شخصیت جهان خلقت رسول خداست، گل سرسبد آفرینش رسول خداست، احدی زیر این آسمان به پای پیغمبر از نظر شخصیتی نمیرسه. امام صادق نام رسول خدا پیشش برده میشد، سرش رو 3 مرتبه خم کرد تا نزدیک زمین، گفت پدرم، مادرم، خودم، مالم، اولادم و همه خلق فدای شما یا رسول الله. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید من عبد پیغمبرم، انا عبد من عبیده، من مثل بچه شتری که دنبال مادرش میدوه، اتباع الفصیل اسرع امه، اینطوری دنبال رو پیغمبر بودم. و یک جا در مقابل پیغمبر حضرت اظهار وجود نکرد. تمام این خطبه هایی که تو نهج البلاغه میبینید مال بعد از پیغمبره، زمان پیغمبر رسول خدا تابع، امیرالمؤمنین تابع محض رسول خداست. خب این شخصیت برتر جهان اسلام، یعنی جهان خلقت، که خدا منت میذاره به شما، خدا تو قرآن میفرماید ما منت داریم این پیغمبر رو برای شما، این کم شخصیتی نیست، اینو خیلی 40 سال خودم آموزشش دادم، ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خودم او رو کنترل کردم. این پیغمبر منت دادیمش به شما. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم نبی رسولا من انفسه. این پیغمبر بر شما، بر خانوادتون، بر همتون، دنیا و آخرت اولویت داره. اینم حدیثشم بخونم، فرمود ما من مؤمنن، رسول خدا فرمود. حالا کافر رو چرا نمیگه؟ خب کافر پیغمبر رو قبول نداره. اگر کسی مسلمانه، ما من مؤمنن الا و انا اول الناس فی دنیا و الاخره، هر مسلمان و مؤمنی رو من دنیا و آخرت بر او اولویت دارم. البته میدانید این اولویت، اولویت عقلانی است، این اولویت، اولویت عصمته، این اولویت، اولویت برای کسیه که دلش بر من و شما از خودمون بیشتر میسوزه، برای کسیه که تو بستر اشک میریزه میگه امتم امتم، برای کسیه که تا حق شفاعت نگرفته از این دنیا نرفته. ولسوف یعطی که ربک فترزا. خب این راجع به بخش اول آیه. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم و اون نکته اینه، همین ولایت و پیغمبر تو قدیر داد به امیرالمومنین، فرمود الست اولا بکن من انفسکم، من بالاترم نسبت به شما از خودتون. گفتن بله. فرمود پس من کنت مولا فعلی مولا. اینایی که مولا رو تو این حدیث به دوست معنا میکنن یا به رفیق معنا میکنن که با علی رفیق باشید، آخه این همه آدم جمع کردن و جمعیت و برو و بیا و پس رو و پیش رو و آیه قرآن و اعتراف گرفتن و نوشتن و ابلاغ کردن برای اینکه من علی دوست شماست؟ نه، این من کنت مولا ولایت خود پیغمبره، همون ولایت اومد سراغ امیرالمومنین، اومد سراغ ائمه اطهار مطلقا بدون هیچ قیدی. آیه قرآن هم داره دیگه، آیه 54 سوره ولایت، انما ولیکم الله، ولی شما کیه؟ خدا و رسوله پیغمبر، و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، امیر المؤمنین. باز آیه داره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آخه این اولی الامر رو که نمیشه گفت یعنی قاضیا، نمیشه گفت یعنی فرمانده های جنگی، نمیشه گفت یعنی هر کسی که صحابی پیغمبره. اطاعت محض مال کسیه که مثل پیغمبره و اون ائمه معصومینن. لذا جابر ابن عبدالله میگه پرسیدم یا رسول الله، ولایتش خدا رو فهمیدیم، ولایت شما رو هم فهمیدیم، اولوالامر کیان؟ فرمود امیرالمومنین امام. یکی یکی تا همه ائمه رو شمرد. حالا بعضیا میگه آقا خب خدا که اینو گفت به جا اولوالامر میگفت علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی. مگه قرار ما برای خدا خط و نشون بکشیم؟ مگه قرار ما برای خدا تعیین تکلیف کنیم؟ آیه اینه، خداوند صلاح دیده به این شکل بیان کنه. آخه الان تو این شبهاتی که مدرن، چرا نام حضرت امیر تو قرآن نیست؟ خب نیست، مگه نام جریانهای دیگه هست؟ حالا فرض کنیم نام او نیست، تأیید سقیفه تو قرآنه، تأیید خلافت تو قرآنه، نام خلافات، این حرف درستی نیست. بیایید بشینید منطقی بحث کنید. این اولی الامر رو شما به کی میخواید بزنید؟ خود پیغمبر تفسیر کرده، منابع شیعه و سنی نوشتن، امیرالمومنین و فرزندانش. این ولایت حضرت، حضرت امیرم نسبت به ما از ما اولویت داره. اولا بکن من انفسکم، فرق نمی کنه. لذا فرمود من و علی پدر این امتیم، انا و علیان ابوا هذه الامه. اون داستان رو شما شنیدید، کنار کعبه، مرحوم مجلسی این داستان رو در بهار آورده، کتاب‌های دعا هم دارن مثل اقبال، کتاب‌های مصباح کف امی، خود عاشق خباس قمی هم یه تیکه‌ایشو تو مفاتی آورده. شنیدید عزیزان؟ میگه آمدیم کنار کعبه، یه وقت دیدم بین رکن و مقام صدای گریه میاد. این داستانو مخصوصا جوونا بیشتر گوش بدن، آقا پسرا، دختر خانوما، اینایی که به هر حال حالا سنشون به جوانی رسیده، گاهی با پدر و مادرها ناهماهنگی میکنن، نابرخورد تون میکنن. این داستانو خوب گوش بدید. میگه آمدم گفتم چیه، چرا گریه میکنی؟ گفت فلج شدم، دست و پام از کار افتاده و گریم برای این اومدم برای شفا. گفتم داستانت چیه؟ پاشو بیا، امیرالمومنین اینجاست، علی ابن ابی طالب پدر من، بیا پیش او داستانتو بگو. میگه او رو آوردم کشان کشان خدمت پدر بزرگوارم امیرالمومنین. داستان مفصله، یه شعری میخوندین، جوون رو گریه میکرد، میگفت یا من یجیب دعا المضطر فی الظلمی، یا کاشف الضر کاشف الضر والبلوى مع السقمی. آی خدایی که دعای مضطر رو جواب میدی، آی خدایی که مریض رو. همینطور شعر میخوند و عشق میریخ. آوردنش خدمت آقا، گفت چیه؟ من اصرار دارم یه تیکه هایی از اینو عربی برای شما بخونم، به دلیلی که حالا متوجه خواهیم شد. آقا فهمدن چیه؟ گفت آقا ادیم الاسیان فی رجب و شعبان، من خیلی گناه میکردم، ادیمو یعنی استمرار داشتم تو زندگی، مرتب گناه میکردم، مخصوصا تو ماه رجب و شعبان، دوتا ماهی که یکیش ماه خداست، یکی ماه پیغمبره، سفارش شده به عبادت. و کنتو ملتهیان باللعب و طرب، مرتب دنبال کارهای لغو و موسیقی و طرب و شادی و فساد و کارهای ناپسند بودم. و ما این تعبیر رو دقت بفرمایید، و ما اراقب الرحمن، اصلا توجه به خدا نداشتم، گویا خدایی وجود نداره. سه تا جمله گفت، ادیم الاسیان فی رجب و شعبان، تو رجب و شعبان به گناه آلوده بودم، مخصوصا در طول سال گناه میکرده ها، رجب و شعبان هم تأکیده. دوم اهل لهو و فساد و کارهای ناپسند و فحشا بودم و اصلا خدا رو نمیدیدم تو زندگیم. و کانلی والدون شفیق رفیق، یه بابایی داشتم مهربان، یه بابایی داشتم مؤمن، یه بابایی داشتم رفیق. ببینید پدر خوبه شفیق و رفیق باشه، همراه باشه، همزبان باشه. پدری داشتم شفیق و رفیق، یحذرنی، هی میگفت بابا نکن. جوونا حرف پدر و مادر رو گوش بدید. بله دیروزای قبلم گفتم اگر خلاف دینه گوش ندید، ولی بدانید احترام والدین به همین دلیل لازمه که اینها خیرخواه فرزندشونن. ازدواجهای احساسی رو تن ندید، بی تحقیق تو کارهای مهم وارد نشید. خدای نکرده نسبت به نمازتون، چقدر پدر مادرها میان گله میکنن، بابای من جوان عزیز، این بابا که به شما میگه نماز بخون که نفعی برای این بابا نداره، دلش برای تو میسوزه، برای شب اول قبر تو ناراحته. شما یه سری تو این قبرستان‌ها برید، تو این جایی که جنازه‌ها رو میشوین، ببینید در روز چقدر جوان میارن. سن سکته الان به 30 سال، 35 سال، 40 سال رسیده. اینطور نیست که فکر کنی حالا 80 سال، 90 سال فرصت دارید. چرا بعضی گوشته میدن؟ چرا بد قلقی میکنن؟ مگه چقدر این 17 رکعت نماز از شما وقت میگیره که انقدر بازی سرش در میاری؟ آخر وقت میخونه، یه بار میخونه، یه بار نمیخونی، تند میخونی، کند میخونی. بابا واقعا غذام همینطوری میخوری؟ فیلم هم همینطوری میبینی؟ باشگاه همینطوری میری؟ این بی انصافی نیست؟ چرا اینقدر بعضی عزیزان، من اینجا رو عرض نمی کنم، این حرف مال مثلا یه جاهای خیلی نادر، انشالله اینطور نیست، چرا نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به خمس، نسبت به تدین، نسبت به حجاب، چقدر بعضی پدر و مادرها باید هرس بخورن؟ هی هرس میخورد، ناراحت بود، پسرم نکن نکن نکن. حالا کی داره گوش میده؟ امیرالمومنین و امام حسن، امام حسین. گفت آقا جان یه روز دیگه از کوره در رفتم و ضربتهو، بابام رو گرفتم زیر کتک، اونقدر او رو زدم که دست و پاش مجروح شد، دل پدر رو شکستم و عضو او رو مجروح کردم، دیگه بابام نصیحتم نکرد، کشید کنار و گفت میرم کعبه نفرینت میکنه. بلند شد اومد بین رکن و مقام. آی جوانها از نفرین پدر بترسید، از ناراحتی پدر بترسید، اگر پدری دلش شکست ولو نفرین نکنه برکت از زندگیتون میره. اگر پدری نسبت به شما نگران شد، ناراحت شد، از احساس در واقع زدگی به شما پیدا کرد، برکت از زندگیتون سلب میشه. اینا چیزهای تجربه شده ایه. بزرگان ما، شخصیتهای ما اینها رو فرمودن. مادرم هم اینطور، فرق نمیکنه. نگذارید پدر و مادر از شما برنجند. میگه پدرم آمد کنار کعبه، 4 رکعت نماز خوند کنار کعبه و نماز و دل شکسته یه پدر نفرینم کرد، فلج شدم. بله، این فلج و این مشلولیت رو از نفرین پدر نکنه. یه پدری تو دل شب بلندش خدای نکرده نفرین کنه. نکنید، بچه ها رو نفرین نکنید، دعاشون کنید، بچه ها هم مراعات کنن. بالاخره 3 سال یا امیرالمومنین به این درد مبتلا شدم، بابام از دنیا رفته، دیگه نیست که ازش خواستم بیاد اینجا برام دعا کنه، ولی عجل به اون مهلت نداد. جوانایی که گاهی میسوزن، پدر از دست دادن، ای کاش حرفشو گوش میدادی، ای کاش بهش توجه میکرد. حالا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ولایت برای امیرالمؤمنین هم هست. آقا فرمودن جوان من بابات، من بابات، منم این همونه که عرض کردم، اولا این نفرینو بابا کرده، خودش هم باید دعا کنه، ولی حضرت امیر این دعا رو کردن برای شفای این. فرمودن من یه دعایی بهت یاد میدم که این دعا چند تا اثر داره، حالا من آثارش هم برای شما میگم، این دعا رو بخونید. یفرج الهم، یکی هم و غم آدمو میبره. یکشف الکرب، اندوه رو از بین میبره. یبرع السقم، بیماری ها رو شفا میده. یغفر به الذنوب، حضرت اینا رو شمردن. یفرج به الهم، یکشف به الکرب، یبرع به السقم، یغفر به الذنوب، گناه باش آمرزیده میشه، حتی دین آدم ادا میشه. کسی بدهکار این دعا رو بخونه خدا کمک میکنه. البته ما معجزه از دعا توقع نداریم، کسی تو خانه بخوابه چکش با این دعا پاس بشه، نه، تلاش بکنه، زحمت بکشه، دعا هم کمک میکنه، زمینه سازه. فرمودن این دعا رو بخون، که امام حسین میگه بابام دعا رو به این یاد داد و این شفا پیدا کرد، بلند شد و حرکت کرد از جا، ولی من بیش از اونی که از شفای این جوان و این داستان خوشحال بشم، از یاد گرفتن این دعا میگه خوشحال شدم. دعا همین دعای مشلوله که تو مفاتیح مرحوم آقا شیخ عباس قمی اول مفاتیح آورده و مشتمل این روایت اینطور دارد. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اتاک القوس، اتاک القوس، من نجاتت میدم. قوس یعنی نجات دهنده. من یه دعایی پیغمبر بهم یاد داده که مشتمل بر اسم اعظمه، این دعا رو به تو یاد میدم بخوان، که همین دعای مشلولی است که توی مفاتیح است. خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر از خود شما بر خود شما اولویت داره. یه کاری نکنیم پیغمبر ما رو از خودش جدا کنه، یه کاری نکنیم پیغمبر ما رو از خودش طرد کنه. وقت گذشت، من روایاتشو نوشتم که چه کسایی رو پیغمبر از خودش رد کرده. لیس منی من غش مسلما، کسی قش با مسلمان کنه از من پیغمبر جداست. لیس منی من تشبه به غیرنا، کسی لباس دشمن ما رو بپوشه، اخلاق دشمن ما رو کسب کنه، خودشو به تیپ و قیافه مخالفین و دشمنان ما در بیاره، از من نیست. لیس منی من استخف به صلاتهی، از من نیست کسی که نمازشو سبک بشمره. لیس منا من وسع علیه ثم قطر علی عیاله، از ما نیست کسی که خدا بهش داده ولی به زن و بچهش سخت بگیره، خرج نکنه. بله، یه کاری کنیم لیس منی نشیم. پیغمبر نگه این از ما نیست. حالا این روایات لیس منی زیاده، چند تایشو من اشاره کردم. این یک مطلب از این 4 نکته‌ای که گفتم در آیه 6 آمده. انشاءالله 3 نکته باقی ماندهش بشه برای فردا. خدایا ما رو مشمول شفاعت پیامبر قرار بده. خدایا پیامبر رو شاهدی شاهد بر اعمال قوام قرار بده. خدایا ما رو از پیغمبر و آلش جدا مگردان. روز چهارشنبه است، متعلق به موسی بن جعفر علیه السلام، علی ابن موسی الرضا، امام جواد و امام هادی. منم در کنار مسجع شریف فاطمه معصومه دختر بزرگوارش دلهای شما رو روانه کنم کنار جسر بغداد، اون زندانی که روزه بود اما روزه او با تازیانه افطار می شد، روزه او با تازیانه های سندی ابن شاهک به سپر می شد، اون روزداری که در سیاه چال بود فی غار السجون، اون روزداری که زنجیر و قل پا و گردنشو مجروح کرده بود ز ساق المرزوز، اون روزداری که خیلی صبور بود، خیلی صبور بود. ایشون سالها زندان بود اما این چهار سال آخر به زندانی افتاد، سندی ابن شاهک یهودی ملعون، اونقدر اون آقا رو اذیت کرده بود که تبدیل شده بود به یه شبحی، دیگه بدن آقا رو کسی نمیتونست از بالا تشخیص بده، انقدر ضعیف شده بود، نعیف شده. چی شد این کوه صبر؟ فاطمه معصومه منو ببخشید، روزه بابا رو پیش دختر نباید خیلی فاش بود، برای دختر شنیدن مصیبت بابا سنگینه، شما دختر جوانی بودی. به یاد همه اموات گذشتگان، عزیزانی که این روزها از دنیا رفتن، به یاد همه اموات این جمع، شهدای عزیز، امام عزیز، روزه بابا برای دختر جوان خواندن سنگینه، اونم یه دختر 10 ساله، یه دختر 10 ساله، فاطمه معصومه. فاطمه معصومه، پدر شما تو زندان این آخری دیگه چه بهش گذشت که صدا زد خدا حالا دیگه خلاصم کن، خدایی که تو مخلصی، تو نجات دهندهی، حالا دیگه موسی بن جعفر رو نجات بده. اون شاعر رفت پیش هارون الرشید ابوالعطاهیه، شعراشو خوند، هارون خوشش اومد، گفت چه صله‌ای میخوای بد بدیم؟ پول بهش بدید؟ سکه میخواد؟ گفت صله نمیخوام، یه خواهشی از شما دارم جناب هارون. گفت چیه؟ گفت حکم آزادی موسی بن جعفر رو به من بدید، این پسر پیغمبر خیلی سال زندان. هارون هم یا اطلاع داشت که ظاهراً اینطور بود، میدونست چه بلایی سر امام آورده، حکم و نوشت داد دست این شاعر. فردا صبح آمد جلو زندان، دید یه عده‌ایش از شیعیان هم اومدن اونجا، اینا هم اومدن برای دیدن امام کاظم. گفت صبر کنید، عجله نکنید، من حکم آزادی آقا رو گرفتم، الان میرم میدم به این زندانبان، آقامون رو آزاد میکنه، ملاقاتش میکنیم، میبریمش مدینه پیش بچه‌هاش، پیش خانواده‌اش. حکم دادن، این آقا هم رفت داخل. لحظاتی بعد نگذشت، فاطمه معصومه منو ببخشید، یه وقت دیدن 4 نفر بدن بابا تو روی تخت پاره دارن میارن بیرون. کل عرش حمل فوق عرب احامله. چی شده؟ گفتن این بدن امام شیعیانه، این بدن امام شیعیانه، امام الروافضه. وقتی تقدر رو زمین گذاشتن، بدن نحیف بود ولی سنگین بود، ببینن هنوز گند و زنجیر به بدن مقدس. بعضی ها اومدن باز کنن، خب وقتی میخواید میتی رو دفن کنید، شهیدی رو دفن کنید، غالبتا اینا رو بر میدارن، بدن رو سبک میکنن. یک کسی گفت نه، آقا وصیت کرده با همین زنجیرها دفنش کنن. ز ساق المرزوز، آجان موسی بن جعفر تو زیارت نامد اومده ساق پات در اثر زنجیر کوبیده شده بود، مرزوز بود، اما بدن جد قریبت حسین همه بدنش کوبیده شد، چون اسب به بدن دوانیدند. نحن رززنا الصدر بعد از زهری، لا حول ولا قوه. به باب الهوائج موسی بن جعفر، با هر حاجتی نشستید امام کاظم باب الهوائج، اینجا حرم دخترشه، این دستا رو بیارید بالا، به باب الهوائج موسی بن جعفر و به بنته فاطمه بنت موسی بن جعفر، یا الله به آبروی این پدر و دختر قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. به آبروی این پدر و دختر قسمت میدم ما رو از این خاندان جدا مگردان، ما رو مشمول شفاعت حضرت معصومه قرار بده. به برکت این پدر و دختر مریضا، مریضای منظور این جمع، مریضهای سرطانی، بدحال، جانبازان، لباس عافیت بپوشان. جوونامون رو مؤمن و متدین قرار بده، عاقبتشون رو ختم به خیر بفرما. سمسال رو براشون سال اشتغال و ازدواج قرار بده. این رکود و این بیکاری رو از این کشور، این گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. به مقربان درگاهت کشور ما، امنیت ما، رهبر عظیم الشأن محافظت بنما.